اینها رو میبینیم، اما این کنفرانس ها رو تشکیل میدیم و میشینیم توش برای بعضی سخنران ها کف میزنیم، بعد با هم دست بگیم چیزهای میامزا میکنیم و میریم به کشورهای خودمون. خب اینها مسائلیست که من از دو طرف بهش نگاه کردم که ما باید بهش توجه بکنیم. کشوری که الان بعضی از لیبرال ها در آمریکا پیشنهاد میدن که یکی از راه‌های مبارزه و بیکاری و حل کردن مشکلات اقتصادی کم کردن هزینه‌های دولتیه که عمده‌ترینش از هزینه پنتاگون وزارت دفاع کم کنیم. اما به همین حرفا همین سالی که توش هستیم بودجه رو تصویب رسیده 690 میلیارد دلاره که تنها بودجه دفاعی آمریکا اگر یه طرف بذاریم بودجه دفاعی 191 عضو سازمان ملل رو همه رو روی هم جمع بکنیم از این کمتر میشه.
بله
خب حالا من حالا این دم خروس رو چشمو ببندم نبینم و صحبت از بمب اتمی زدایی جهان رو بخرم بپذیرم و براش کف بزنم، نه. تا وقتی که این فرهنگ ریاب و دروغ وجود داره، تا وقتی که این برخوردهای دوگانه وجود داره، بی توجه به اینکه در تهران کی بر سر قدرت نشسته، اینا مسائل یونیورسال هست که باید بپذیریم که جنرال آمریکایی در پاکستان یا افغانستان به دولتش توصیه میکنه که تا وقتی مسئله فلسطین و اسرائیل حل نشده ما در عملیاتمون در این بخش از جهان موفق نخواهیم شد. این واقعیته.
بله.
همه دنیا اینو میدونن.
بله.
اما با چشم به هم گذاشتن و برخورد دوگانه سعی میشه که همچنان در روش های گذشته ادامه داده بشه و با سیاست فریب و دروغ سعی بشه که اونهایی که در مسیر حرف شنوی از ادعای ارباب جهانی اینها نیستن اونها رو شدیداً زیر فشار قرار بدن. این حرفی که میزنم کوچکترین اعتباری برای احمد نژاد به وجود نمیاره ها. فراموش نکنیم که احمدی نژاد دقیقاً کاری میکرده که اسرائیل خواسته.
بله.
همین هفته پیش دوباره اسرائیل یا مقامات اسرائیلی گفتن مسئله حل کردن مشکلات با فلسطین و سود مسئله ثانویه ماست، مسئله اصلی ما ایرانه. چطوره؟ حالا کسی که ادعا میکنه که ما برای ملت فلسطین داریم میجنگیم،
بله،
اگر سر سوزن وجدان و درستی در کلامش باشه از خودش میتونه بپرسه که با روشی که من در پیش گرفتم به ملت فلسطین خدمت بکنم یا خیانت. و به حساب جوابش روشنه. الان مسئله که به شدت در حالی که همه قبول دارن که اگر ایران بعد از چند سال به غنی‌سازی 70-80-90% برسه و به جای برسه که پتانسیل ساختن بمب اتمی رو داشته باشه، تازه میشه یکی از 16 تا کشور دیگه جاها. و اگر هم یه دونه بسازه تازه میشه یک کره شمالی. خب در برابر این ذراتخانه های اتمی به شدت پیشرفته، خب کره شمالی میتونه مرتب انگشتش فشار بده تو دماغ کره جنوبی، اونا رو غرغلتشون بده. کار بیشتر از این نمیتونه بکنه، باید با شکم گرسنه بخوابه و آن رهبر هم خوابیار هر روز بخوره، در این حال هم این بگه که من بمب اتمی دارم. خب این میشه، خب این چیزی رو دنیایی رو نمیترسونه، اتفاق نمیفته.
بله.
ولی عملا همه حرکت ها در این مسیر تنظیم میشه. بارها در صحبت های پیشه من گفتم اگر هم گولدن براون از رابط مگابه بد میگه هم ما میگیم، دلیل بر این که ما سیاست های انگلیس رو تأیید میکنیم نیست.
بله دقیقاً.
اگر انگوش به این مسائل می‌ذاریم، دلیل بر این که گفته‌های احمدی نژاد درسته و صادقانه است نیست. ایشون آب در هاون می‌کوبه و آتش به اصطلاح زغال دشمن اضافه می‌کنه که اونا بتونن به هدفی که می‌خوان برسن، که حق ملت فلسطین همچنان ضایع بشه. و کارشناسان پیش بینی کردن که اگر در این دولت اوباما مسئله فلسطین اسرائیل حل نشه، دیگه هیچ امیدی برای حل شدن این مسئله به جا نخواهد موند و در این رابطه حتی برخی از مسئولین فلسطین در کرانه باختری هم این در این رابطه هم عقیده هستن. همینو میدونم.
بله.
پس الان اگر من صادق هستم، اگر علاقه من نیستم مملکتم رو در معرض خطر قرار بدن و اون کشور ملتی که ادعای حمایتشی میکنم اونها رو ناراحتتر و رنجورتر از این که هستن نکنم، پس طبیعتا باید دست از این کارها بکشم. برای این حرکت ایشون، مسافرت ایشون برای نیویورک بود که ثمره‌ای که به وجود آورد این بود که چه ایشون در جهان مطرح‌تر شد، اجماع بیشتری بر علیه ایران به وجود آمد و حرفای به اصطلاح حق ایشون که خیلی سالها پیشتر از ایشون دیگران گفتند و نوشتند و تکرار اونا ایشون نتونست و نمیتونه کوچکترین تغییری در اتخاذ تصمیم‌هایی که این قدرت‌ها میخوان بگیرند داشته باشه.
بله.
فکر میکنم که برای مسائل دیگه وقتمون تموم شد. باید انشالله در کوشت های آتی صحبت کنیم.
حتما. یه دو نکته هم به پایان اشاره کنم، که یکی این که این آدم ها وقتی چنین اظهار بندگی و عجز و لابه در برابر این رهبرا میکنند چقدر حقیر میشن و واقعا هم بعد این خود چنین رهبری هم خیلی شرم‌آوره که آدم انقدر این مناعت و این صداقت و این سلامت رو نداشته باشه که آقا اینقدر بنده بیچاره رو باد نکنید، بعدم این بدی و بد رو در هر کجا و هر زمان و در هر کس باید گفت بدون هیچ گونه ملاحظه‌ای. و بعد یه نکته هم در نظر داشته باشیم که اتفاقا این احمدی نژاد ها با انتقاد و با اعتراض به این نوع بدی ها در تداوم اون بدی ها و به تداوم اون بدی ها کمک خواهند کرد.
دقیقا این فرمول شناخته شده و تجربه شده همه جهان، حتی در رابطه های خصوصی و محدود شخصی ما.
دقیقا.
معمولا چقدر بر ما اتفاق افتاده که وقتی دیدیم یک آدم الوات اشکال داره بدکاره بد سابقه از ما بد میگه، چقدر شده که خوشحال شدیم.
بله دقیقا.
الحمدلله. خب از اون از من که میکرد من اشکال داشتم.
دقیقا.
این اتفاق برعکس میشم، حتی اگر یه آدم محترم مورد قبول و اعتماد همگان پشت سر من بعد بگه به شدت متاسف باید بشم.
بله.
و اگر تایید بکنه خوشحال بشم.
بله.
فرمولی ساخته شده.
دقیقا
همین زمنان ذهنسازی، همون که چامسکی میگه کارخانه تولید رضایت.
بله.
مثلا این کانسنتی که کتابش هم معروفه، وقتی این بنگاه های سخن پراکنی به این سرعت، گفتم یک صفحه کامل نیوتن که 150,000 دلار هزینه بیشتر شاید داشته باشه داده میشه که با عکس صورت احمدی نژاد بخواه مردم رو بترسنن، اجماع به وجود بیارن.
بله.
وقتی که اینها هم اینقدر قوی دارن کار میکنن، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اینها چنان اجماعی به دست بیارن که هم با بد جلوه دادن اون طرف فهمی فشارها رو متوجه اونجا بکنن و جنبش دموکراسی خواهی ایران اولین قربانی این توطئه شرم‌آور اربابان جهان بشه که با گنده کردن مسئله هستی ایران عملا خوراک حاکمیت کودتا چیده شدند و جنبش رو کنار گذاشتند و کار بهش ندارند، به جای اینکه تمام همیت و همت خودشون رو بذارند برای تشویق حمایت از جنبشی که برای دموکراسی خواهی در ایران جاری است. یه قربانیه. قربانی بعدی صلح حالا و فردا و فرداهای دراز مدت منطقه است.
دقیقاً.
عملا شاهد بودیم که هر روز علاقه‌مندی کشورهای همسایه ایران به خریدن میلیاردها دلار اسلحه بیشتر میشه و رواج دادن هرچه بیشتر تلاش برای دستیابی به نیروی هسته‌ای و اتمی و بمب اتمی، و اینکه خلیج فارسی که دریای عمان که میتونست آبهای سر باشه و آرامش باشه، با کارهایی که ما داریم میکنیم عملا تبدیل میشه به یک جهنمی که در اونجا اگر توی ذره کجی کول حرکت بکنی با یک فاجعه وحشتناک انسانی در ابعاد گسترده میشی.
دقیقاً.
این واقعیتی
کاملا.
وقتی عربستان این اسلحه‌هایی که میلیاردها دلاری که سفارش داده دریافت بکنه، قطر صاحب اون سلاح‌ها که خریده بشه و بقیه کشورها، شما فکر کنید ما در چه فضایی داریم زندگی میکنیم. صلحی که ظاهرن داریم صلح اتمیه، صلح خطرناک، خود صلح جنگی، صلح از ترسه، در حالی که اون که امروز در جهان روی میده به همه انسان‌ها یه دست بیشتر نمیده و اون همینه که چیزی که ما به شدت لازم داریم جهانی بی‌ترسه.
بله.
و چیزی که اصلا لازم نداریم بیشتر کردن اختشاش‌ها و آشوب‌ها و جنگ در سرتاسر جهانه.
بله، جهانی بدون خشونت.
همه ما وقتی می‌شنویم فلان بمب در بغداد 82 نفر کشت، اینقدر در کابل کشته شدن، اینقدر در پاکستان این پسرک این بمب رو در اتومبیل گذاشته، همه ما غمدار میشیم.
بله.
همه ما متاسفیم. میلیون ها نفر انسان وقتی صبح بیرن بیرون نمیدونن شب راحت برمیگردن یا نه، همه در ترس دارن زندگی میکنن.
کاملا.
خب اونا بهانه شون اینی که میگن شما که این همه سال کشورهای ما رو اشغال کردید و ما رو در ترس قرار دادید، ما هم همون ترس رو به شما صادر میکنیم، شما هم در ترس زندگی بکنید. خب آخر سر ترس در ترس، ترس در ترس، و به کجا خواهیم رسید؟
جنگ و خشونت و فاجعه،
جنگ و خشونت و خون و نگرانی. یعنی وقتی میخوابی مطمئن نیستی، در حالی که
جنگل
برعکس ادعا میکنه از عدالت جامعی مبتنی بر توحید و عدالت حرف میزنی و عشق و برادری حرف میزنی، تو باید اگر همسایت هم میبینی که داره به طرف خشونت حرکت میکنه اونو دعوت به صلح بکنی.
بله کاملا.
و باید حرکت در این مسیر باشه که من که چنین باوری دارم، دست کم از خودم شروع میکنم و همسایه ها، که اگر همه جهان نه در همین محدوده خودم این عشق و برادری رو در عمل پیاده کرده باشم.
کاملاً.
ما برعکسش نفرت و نابرادری، نفرت و کینه و خشونت و خشم رو در عمل می‌بینیم. هم ایران رو، هم منطقه رو،
و هم جهان رو. بله.
به شدت خطرناک می‌کنه. البته اضافه کنم که اینها رو، بی‌قراری و ترس در جهان رو، در تنها این چند نفر در ایران خالی نمی‌کنن. ما با یک پروسه خیلی دراز مدت روبرو هستیم که به چند نفری ادعا کردن اربابان جهانن و هر کاری دلشون خواسته کردن، حالا در باطلاق گیر کردن که خودشون اعتراف میکنن، حالا دارن رسماً بخشای از افغانستان رو و پاکستان رو مستثنا میکنن که ما باید با طالبان کنار بیایم، باید با اینها رفاقت بکنیم.
بله.
خاجر.
کاملا.
و همه اینا به صورت حلقه مربوطه. در اینجاست که من حسرت همیشگی رو باید ابراز بکنم که ایران چه شانس های طلایی که نمی داشت اگر بجز این بود.
دقیقا
ایران سای با ارزشی نمی داشت که اگر یک رژیم از مردم برخواسته با مشروعیت مردمی و دموکراتیکی در اونجا قانون حکومت میکنه و چشم بینای جورنالیزم، چشم بینای رسانه ها هر حرکت مسئولین رو کنترل میکنه، اون ایران میتونه چه نقش بزرگی داشته باشه که حالا نداره.
دقیقاً
کردن به این چشم بینا، واقعیت این الان دیدید که اتفاقی که در انگلیس افتاد، مردم از پارلمانشون متنفرن، از نمایندگان حزب کارگر، به خاطر اینکه دوربین ها رفته روی آقای نماینده، معلوم شده که 14200 پوند از بودجه دولتی برای اتومبیلش یا برای خونش هزینه کرد.
بله بله،
تمام این فسادهای همه پارلمانتاریستای اونجا را بریزیم رو هم، به یک صدمه های صادق محصولی هم نمیرسه.
دقیقاً دقیقاً.
الان در همین آمریکا فلان فرماندار به خاطر اینکه همین چند روز پیش داشتم میخوردم 3200 دلار هدیه‌ای که داده شده بود به حساب شخصیش برداشته، الان زیر شلاق انتقاد روزنامه نگاران.
بله بله.
معنیش این نیست که اینجا فساد نیست.
بله.
معنیش این نیست دوزی های کلان نمیشه به ویژه از غیر بیرون از مرزی ها.
بله.
سکن معنیش این هست که رسانه ها با چشمای باز بدونی که وحشت داشته باشن. وقتی که نیویورک تایمز مطلب رو می نویسه، هیچ کس جرأت نمی کنه بگه که من تو رو به دادگاه می کشنم که این حرف رو زدی.
دقیقاً دقیقاً. نابرای وقت نشد در مورد این اعدام ها و این جنایت ها هم صحبت بکنیم، همینطور درباره این موارد هم بیشتر توضیح داده بشه، وقتمون به پایان رسید و حتما سعی خواهیم کرد در گفتگوی آینده قطعا به این بحث اعدام ها و این جنایت های ضد بشری رژیم حاکم بر ایران مطالب رو بحث کنیم و گفتگو کنیم. و باز هم با تسلیت به خانواده های این عزیزان این گفتگو رو به پایان میبریم.
بسیار خوب، با کمال میل من صحبتم رو در همین جا به پایان میبرم. شما و شنوندگان رو به خدای و یکتا میسپرم. روز روزگار خوش.
خسته نباشید. سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. روز و روزگار هم بر شما خوش. تا گفتگوی دیگر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی درباره اهم اخبار و رویدادها و مسائل ایران و جهان، منفجر شدن سکوی نفتی در خلیج مکزیک، مسئله پیدا کردن اتومبیلی در میدان تایمز نیویورک و دستگیری جوان پاکستانی و اعتراف او، افشای دزدی بزرگترین بانک تاریخ جهان، تأثیر این گونه اعمال خلاف و بی اخلاقی در اقتصادهای دیگر جهان، ورشکستگی اقتصادی یونان، سفر معجزه سوم احمدی نژاد به سازمان ملل، هرچه بیشتر شدن فشارها در ایران، دستگیری‌ها و ترورها، اصرار شدید بازجویان به زندانیان و آزاد شدگان که توبه‌نامه بنویسند، بحرانی تر شدن وضعیت اقتصاد ایران، اعدام ها و جنایات ضد انسانی رژیم کودتا، درآمد نفتی 5 سال گذشته از مجموع درآمد نفتی ایران از کشف نفت تا آن زمان بیشتر است، اقتصاد تک محصولی فسادآور وابسته به نفت که در زیر کنترل نظامیان است، تبلیغات دروغین در رسانه های دولتی و گزاف گویی ها از رفاه و وضعیت بسیار خوب ایرانیان، به ویژه در صدا و سیمای ننگ و دروغ. رحیم مشایی میگوید احمدی نژاد به سران و رؤسای کشورهای جهان درس میدهد و چقدر راست میگوید. حضور احمدی نژاد توفیق شد برای اوباما در مقابل تمام مشکلاتی که برایش ایجاد شده بود. تلاش بر جایگزینی انرژی سبز به جای نفت، تبلیغات در غرب و به ویژه در آمریکا و با سوء استفاده از چهره احمدی نژاد به عنوان دشمن بشریت و این هشدار که این یک زنگ خطر جدی است که درست شبیه این تبلیغات در آمریکا و قبل از تجاوز آمریکا به عراق و بر علیه صدام میشد. حاکمان ایران وقیح ترین هیئت حاکمه جهانند. فرق آنها با رابرت موگابه چیست؟ دروغ‌ها و سخنان یاوه و شرم‌آور احمدی نژاد در سازمان ملل درباره وضعیت ایران آزادترین کشور جهان و ادعاهای مدیریت جهانی. شرایطی چون امروز ایران با هر کشور و به ویژه آمریکا هر مذاکره‌ای که داشته باشد بر خلاف منافع ملی ایران خواهد بود. و اگر ایران امروز دارای یک حکومت ملی و یک حاکمیت ملی بود میتوانست هم از مشکلات جهان بکاهد و هم الگویی برای دیگر کشورها باشد. توجه می‌فرمودید صدای ما در رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.